به نام هستی بخش، او نور آسمان ها و زمین است. وصف نورش همچون چراغدانی است که در آن چراغ پرفروغی است و آن چراغ در میان قندیل بلورینی و آن قندیل بلورین گویی ستاره تابانی است و آن چراغ از روغن درخت زیتونی پربرکت که نه شرقی و نه غربی است افروخته می شود و روغنش چنان پاک و روشن است که تنها با نزدیک شدنش روشنی می بخشد بدون شعله ور شدنش. نوری است بر فراز نوری، او هر کس را که طالب هدایت باشد به سوی نورش هدایت می کند و برای مردم چه بسیار تمثیل ها می زند تا حقایق را بفهمد و او بر همه چیز داناست. سلام دوستان، من عماد الدین فیاضی مدرس بازنشسته دانشگاه هستم و این نخستین اپیزود از پادکست مانیفست رستگاری هست. در این پادکست ما به ارائه مفاهیم معنوی با تکیه بر آیات قرآن کریم خواهیم پرداخت و در این نخستین اپیزود از هدف اصلی و دلایلم برای ارائه مفاهیم قرآنی خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. مطلب رو با این سوال آغاز می کنم که چرا به مطالعه و تحقیق در قرآن علاقمند شدم و دلایلی که منو به سوی استفاده از قرآن در خصوص کشف قوانین مربوط به زندگی انسان کشوند واقعا چه چیزایی بود؟ پاسخ به این سوال برای خودش داستان جالب و مفصلی داره و به همین خاطر به نظرم رسید قبل از ارائه مطالب اصلی درباره مفاهیم معنوی و قرآنی، قبل از هر چیز باید هدف و دلایلم رو برای شما عزیزان خیلی روشن و واضح توضیح بدم. من به عنوان کسی که از پدر مادری مسلمان زاده شدم، طبیعتاً دین موروثی من اسلام و کتاب آسمانی ما هم قرآن بود. من از دوره نوجوانی در کنار رشته های تاریخ و روانشناسی علاقه زیادی به مطالعات ادبی مثل داستان و شعر و رمان و مخصوصاً علاقه زیادی به ادبیات عرفانی ایران داشتم و مجذوب شاعرایی مثل مولانا و حافظ بودم و در عین حال از تأثیرپذیری این بزرگان و شاعران از قرآن کریم هم چیزای زیادی میدونستم و خونده بودم، به خصوص حافظ که خودش هم بارها در غزلیات و سروده های بی‌نظیرش به این مورد مهم، یعنی استعانت و کمک از قرآن اشاره کرده. حافظ میگه صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. یا در جای دیگه ای میگه عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. با مطالعه و تعمق در کلام حافظ کاملا مشهود است که پر از استعارات قرآنی هست، تا جایی که سمبول ها و نمادها و شخصیت های قرآنی رو توی اشعارش بسیار زیاد بهش اشاره کرده و آورده. مثلا از آدم به عنوان رمز فریب پذیری انسان، از نوح به عنوان مظهر طوفان زدگی، از یعقوب به عنوان نمونه سوگواری، از یوسف نمونه معشوقی، از سلیمان نبی مظهر حشمت و جاه و جلال و از موسی به عنوان نمونه خدمت و شوق و از مریم مقدس به عنوان نشونه پاکدامنی و عفت و از عیسی مسیح به عنوان سمبل رمز و حیات یاد میکنه. درست همون شخصیت ها و همون سمبل هایی که قرآن از این پیامبران و اشخاص معنوی ارائه میده. به هر حال یکی از دلایل من در مورد گرایش برای تحقیق و تفحص در قرآن این بود که واقعا بفهمم که چگونه این شاعران و ادیبان از این متن این همه تأثیر و الهام گرفتن و اساساً چه وجهی از قرآن تونسته بود این تأثیرات عمیق رو روی اونها بذاره که آثارش رو اینقدر جاودانه و بی همتا بکنه. خب با چنین دغدغه‌هایی بود که از دوران نوجوانی، مخصوصاً از دوران دانشجویی، شروع به مطالعه قرآن با ترجمه فارسی اون کردم و خب برای خودم یادداشت‌هایی هم از مطالعاتم تهیه می‌کردم. اما هر چه زمان می‌گذشت، گویا این مطالعات سطحی برای من نتیجه مطلوبی نداشت و جز برداشت‌های سطحی و عامیانه چیز دیگه‌ای نصیب من نمی‌شد. این داستان در زندگی من همچنان ادامه داشت تا وقتی که چند تا عامل پی در پی یک دفعه باعث شد که اساساً نگاه من به طور کلی به قرآن دگرگون و زیر و رو بشه و تغییرات بسیار بسیار اساسی بکنه. اولین مطلبی که باید در این باره اشاره کنم بحث نیت و هدف انسان برای هر موضوعی هست. اگه نیت خیر و خوبی باشه و از خداوند طلب استعانت و یاری بخوایم، قطعاً به محض داشتن چنین نیتی خداوند هم راهای رسیدن به اون هدف و خواسته رو برای ما کاملاً باز میکنه. نیت و هدف و آرزوی قلبی من این بود که بتونم درک عمیق‌تری از آیات قرآن داشته باشم و به محض خلوص چنین نیتی و اینکه در درونم از خداوند چنین خواسته‌ای رو طلب کردم، خداوند هم راه‌های رسیدن به این هدف رو به روی من باز کرد. گذشته از نیت صادقانه، برای رسیدن به حقیقت قرآن باید تمامی اون تعصبات و نگاه‌های منفی و جانبدارانه رو کنار بذاریم و من این کارو کردم و بعد سراغ قرآن رفتم تا بتونم به حقایقش دست پیدا کنم. البته به نظرم اینجا قابل ذکره که راهی رو که هر فردی در زندگی برای دست یافتن به اهدافش ممکنه طی کنه با راهایی که دیگران رفتن ممکنه شباهت‌هایی داشته باشه، ولی اینو باید بگم که راه هر فرد منحصر به خودش هست و راه رسیدن من هم به فهم بهتر قرآن با توجه به روحیات و شرایط خاص من رقم خورد و نتیجه داد و همچنان هم نتایجش ادامه داره. چون راه هدایت یا راه رسیدن به خواسته ها سقف و محدودیتی نداره، بسته به دیدگاه هر فرد قابل بحث و توسعه و گسترش هست. جالب این که گاهی انسان ممکنه چشمش به چیزی بیفته ولی واقعا انگار نمیبینتش، چرا که ممکنه از ته دل نخواد یا اصلا ظرفیت دیدن اونو نداشته باشه و یا اینکه چشمش از چیزای دیگه پر شده باشه و این حکایت درباره بسیاری آدم‌ها و حتی خود من قبل از تغییر نگاهم به قرآن وجود داشت که بارها و بارها قرآن رو میخوندم و حتی ختم میدادم، یا خیلی ها هستن که قرآن رو میخونن و ختم میدن اما انگار چشمشون به چیزی نمیفته مگر تجویدی و قرائتی و یا برداشت سطحی و ظاهری. به قول مولانا که در مثنوی معنوی یه تمثیل خیلی جالبی داره، میگه طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. گاف در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربزه. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. ای بسا کس رفته تا هند و حرا، او ندیده جز مگر بیع و شرا. یعنی در حقیقت میخواد بگه که بابا اون موقع که شام و عراق در حقیقت مرکز تجارت بود، جز اختلافاتی که بین عراقی ها و به اصطلاح سوری ها بود یا اون موقع بهش میگفتن شام، چیز دیگه ای ندید. کسی که نگاه درستی داره یا نگاه عمیق‌تری داره، نگاه بهتری داره، حتی وقتی به هند و هرات هم میرفت که اون موقع خیلی توی تجارت مطرح نبودن، جز خرید و فروش و تجارت چیز دیگه ای نمیدید. بنابراین دیدن و درک کردن عالم معنا هم نیاز به شرایط خاصی داره که مهمترین اونها خالی بودن از اغراض شیطانی و رهایی از قید و بند نفسانیات هست. و این مفهوم رو چقدر قشنگ تو آیه 104 سوره انعام خداوند می‌فرماید که ای رسول ما، بگو ای مردم، از جانب پروردگارتان آیات و حکمت‌های بصیرت بخش آسمانی بر شما نازل شده، پس هر کس چشم بدین آیات بکشاید به سود خود کار کرده است، و هر کس چشم برو بندد و خود رو از مشاهده این آیات نابینا گرداند، پس عقوبت آن بر دوش خود اوست. و بگو من نگهبان شما از عذاب خدا که در واقع خودتون عاملش هستید نیستم. قرآن هم بارها و بارها تأکید کرده که گروندگان یا گرایش پیدا کنندگان به اون کسایی هستن که روحشون رو پاک و تصفیه کردن، نگاهشون رو درست کردن، و این گروندگان صرفاً بر اساس حقیقت جویی و عدالت طلبی که از ذات و فطرت هر انسانی نشأت میگیره به قرآن گرایش پیدا کردن، نه حالا به اقتضای منافع و یا تمایلات مادیشون. وقتی ما هدایت خودمون رو به قرآن میدیم و از خدا میخوایم، اونه که همه چی رو برات ردیف میکنه و من هم فقط از خدا هدایت خواستم و به نظرم در این باره هر نتیجه‌ای که گرفتم فقط و فقط کار خدا بوده و هست، و البته این هدایت هم با تکامل طی شد و ادامه داره. اگه حقیقتاً میخوای سراغ قرآن بری و واقعاً هدایتتو به دست قرآن بدی، باید وضوی ظاهری که با آب هست بدونی که کافی نیست. باید وضوی باطنی بگیریم که با خلوص و با عشق همراه باشه تا جواب بده. باید روح رو با عشق شستشو کنیم تا بتونیم به درون قرآن راه پیدا کنیم و از اعماق مفاهیم قرآن سر در بیاریم. باید به صفت رحمان و رحیم موصوف بشیم تا به ادراک وصفی که قرآن از خدا و حقیقت زندگی داره آگاه بشیم. پس دوستان عزیز، شستن دست و صورت و وضو کافی نیست. شستن روح ضروریه و برای طهارت روح اون رو باید با محبت و عشق شست. و محبت حقیقی چیزی نیست مگر اون که ناشی از پرستیدن خدای مهربون و با محبت باشه. روحی که آلوده است، روحی که انباشته از کینه و نفرت و بدخواهی دیگرانه، امکان راه یافتن به قرآن رو نداره. وقتی ما به نور میرسیم که تاریکی و ظلمت بیرون بره، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اگه با دید بد و متعصبانه به سراغ قرآن بریم، مسلماً گمراه میشیم، مثل خوارج که یکی از مخوفترین و خطرناکترین فرقه های اسلامی بودن که تو قرنهای اول و دوم هجری ظهور کردند. اونها با استناد به یکی از آیات قرآن میگفتن ان الحکم الا الله، یعنی حکم فقط از جانب خداست، و بقیه رو کافر میدونستن و خودشون رو درست کار و به اصطلاح مسلمان واقعی، و به همین خاطر سرزمین های مسلمانان رو اون موقع بلاد کفر میدونستن و اصلا هر کسی رو که گناه کبیره میکرد اونو کافر مطلق میدونستن و کشتن اصلا هر نوع مخالفی رو برای خودشون واجب میدونستن. اصلا همینا بودن که در سراسر قرنهای اول و دوم هجری میبینیم که اصلا جویهای خون در سرزمینهای اسلامی به راه انداختن. خوارج خیلی متعصب و سختگیر بودن و در دورهای بعدی اونقدر انحرافشون عمیق میشه و زیاد میشه که کسانی که میخواستن بر همه چیز طغیان کنن و زندگی خودشون رو اصلا تماما در خشونت و خونریزی طی کنن جزء همین خوارج میشدن. اصلا اونا به هیچ کس رحم نمی کردن، تا جایی که حتی از کشتن کودکان معصوم مخالفان خودشون هم دریغ نمی کردن و همه اعمال خودشون رو، جالب این که با استناد نادرست به قرآن کریم، توجیه می کردن. پس ببینید دوستان، همین قرآن اگه با نیت درست سراغش نری می تونه گمراه کننده بشه و از طرفی اگه با نیت پاک و الهی سراغش بری می تونه هدایتت کنه به سوی خیر و خوبی و ثواب. پس این دقیقا به تو بستگی داره که تو با چه نگاهی بر اون وارد بشی. در طول تاریخ همطور که اشاره شد، بسیاری از افراد و فرقه های مختلف با همین قرآن و برداشت های اشتباه از اون گمراه شدن، حالا چه در گذشته تاریخی که مثال زدیم مثل خوارج، و حتی چه تو روزگار خودمون مثل داعش و طالبان که نمونه های زنده و عینی زمان خودمون هستن. اینها هم همه حرفاشون رو با استناد به آیه های قرآنی میگن و تنها استنادشون به قرآنه، اما با یک برداشت ناسواب و نامناسب. البته دوستان باید بگم که این بحث فقط مربوط به بحث قرآن نیست، اصلا هر چیزی توی این دنیا بستگی به نگاه و نیت ما داره. قرآن یک کتابی است که خودت رو بهتر به تو نشون میده. اگه پاک و سالم باشی، پاکیت رو بهتر به تو نشون میده. و اگه خدای نکرده ناپاک و ناسالم باشی، اون ناپاکی و ناسالمیت رو بیشتر به تو نشون میده. و گفتیم به جهت اهمیت این موضوع هم بازم میگم، گروه های افراطی مسلمان در طول تاریخ و در زمان ما بدترین جنایت عالم رو مرتکب شدن و میشوند، اونم با استناد به قرآن. پس این یک واقعیت اجتناب ناپذیره که هر کسی نمیتونه اون رویه واقعی و معنای واقعی قرآن رو درک کنه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا. چقدر زیبا سنایی قرآن رو تشبیه کرده به عروسی که برای هر کس و ناکسی نقابش رو نمیندازه. اون قدیما رسم بود عروس ها نقاب داشتن و وقتی همه میرفتن نقابش رو از صورتش بر میداشت. پس محاله کسی فقط با روخونی قرآن یا حتی حفظ تمامی قرآن بدون داشتن اون تقوا و توکل و دید درست به حقیقت معانی قرآن راه پیدا کنه. هر کسی به اندازه ظرفیتی که داره میتونه از قرآن و معرفت اون برخوردار بشه. با ظرف آلوده و دل پر از روی و ریا نمیشه به درک قرآن و نوشیدن این آب حیات ما برسیم. اما یادمون باشه هر ظرف آلوده‌ای با آب پاک و روشن شسته و تمیز میشه و اگه طالب فیضیم باید تا میتونیم تلاش کنیم. به قول حافظ میگه گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. ما باید تلاش کنیم و خودمون رو پاک کنیم تا به قرآن راه پیدا کنیم. اینجا بعد از اون نیت و هدفم از رفتن به سوی قرآن رو که گفتم، باید درباره خودم بگم که تا زمانی که من به تغییر شخصیت و نگرش خودم درباره زندگی و موفقیت دست نزده بودم، نگرش و فهم من از قرآن همچنان همون حالت سطحی و ساده رو داشت و به یک سری بایدها و نبایدها قطع می شد بدون اون درک فلسفه و مفاهیم واقعی این کلام الهی. اما پس از نیت خالصانه، درست از زمانی که مطالعاتم رو در حوزه پیشرفت و تغییر و خودسازی فردی شروع کردم، انگار که دریچه های جدیدی از قرآن هم به روی من باز شد. و جالب این که این همزمانی باز زمانی بود که من مطالعات تاریخی رو با مباحث روانشناسی توام کردم و به تدریس در گروه روانشناسی در دانشگاه پرداختم و به طور همزمان هم به خودسازی، به تمرینات عملی دست دادم و همین که زندگی من از این به بعد انگار که در تمامی ابعاد یه دفعه تغییر اساسی کرد و از جمله توی مطالعات و نگرش من به قرآن کریم هم یک تحول بنیادین صورت گرفت. گویا باید همه زمینه‌های درک بهتر از این کتاب برای من فراهم می‌شد تا راه هدایت واقعی من به سوی قرآن باز می‌شد. در کنار تحولات شخصیتی که خود من داشتم، چند تا عامل مهم دیگه هم در تغییر اساسی نگاه من به قرآن خیلی خیلی مؤثر بودن. یکی آموزش های یک استاد جوان موفقیت بود که در حال حاضر از شناخته ترین اساتید این حوزه هست و توی بعضی از آموزش های خودش از قرآن کریم با یه دید کاملا متفاوت و کاربردی استفاده کرد و واقعا میتونم بگم از معدود کسایی هست که بدون پیش فرضهای ذهنی خودش با قرآن برخورد کرد و برای یافتن درک بهتر از اون آیات قرآنی اومد و به ریشه و اصل واژه‌های مهم در قرآن کریم و میزان تکرار اونها یک توجه خاصی کرد، تا جایی که از این موضوع میشه به عنوان به نظر من شاه کلید فهم قرآن استفاده کرد. و خب البته این موضوع برای من خیلی خیلی راهگشا بود. از همه مهمتر این موضوع در تشخیص مسائل اصلی و پایه‌ای در قرآن از مسائل فرعی تو قرآن بسیار موضوع حائز اهمیتی است و خودش به تنهایی میتونه کمک و ملاک و میزان سنجش مناسبی رو در اختیار سایر پژوهشگران قرآنی مثل امثال بنده بذاره که بتونن درک بهتر و بالاتری از آیات قرآن به دست بیارن. طبیعتاً وقتی شما خطوط اصلی در مطالعه قرآن رو براتون مشخص بشه و برای اون کسی که واقعاً دنبال هدایت و یافتن یه مسیر بهتری برای درک آیات قرآنی باشه، خب اون وقت کار پژوهش و تحقیق از روند بهتری میتونه برخوردار بشه با توجه به این مطلبی که گفتم. و خب از اونجایی که من توی پژوهش و تحقیقم دستی تو آتیش داشتم و عمری رو به این کار اختصاص داده بودم، به محض کوچکترین اشاره اون استاد عزیز درباره مطالب قرآنی با مطالعه و تحقیق بیشتر تونستم به وجه عمیق‌تری از رؤوس مطالبی که مطرح شد برسم. و در همین جا لازم هست اشاره کنم که بیش از 95% از مطالبی که من تو این پادکست و اصلا تو تحقیقات مربوط به قرآنی هم ارائه می کنم میتونم بگم نتیجه تحقیقات شخصی خودم هست. البته به جز این فرد یاد شده که گفتم، چند نفر دیگه هم مثل استاد دکتر حسین الهی قمشه‌ای در دیدگاه‌های جدیدی که من درباره قرآن پیدا کردم تاثیرگذار بودن. به جز عامل یاد شده که تو نگاه اساسی من نسبت به قرآن کریم خیلی مؤثر بود و منو به خواسته قلبیم که درک عمیق‌تر از آیات قرآن بود خیلی نزدیک می‌کرد، استفاده از صوت و لحن بی‌نظیر یکی از قاریان مطرح جهان اسلام به نام عبدالرحمن جمال الاوسی بود که سخت منو تحت تأثیر قرار داد. این قاری جوان به خصوص در قرائت‌هایی که در محراب از قرآن کریم ارائه می‌کنه، واقعا لحن و صداش بسیار بسیار زیبا و تأثیرگذار و تکان دهنده است و من میشه گفت تقریبا تو تمامی کارهای خودم از قرائت‌های ایشون استفاده می‌کنم. دیدن و گوش دادن صوت قرآن با صدای زیبای عبدالرحمن و همزمان توجه به ترجمه فارسی آیات منو بیشتر و بیشتر در پژوهش‌های قرآنی غرق می‌کرد و اون مسیر شیفتگی و عشق غیر قابل وصفی رو توی وجود من رقم می‌زد که حقیقتاً منجر به یک تحول بنیادین در زندگی و شخصیت معنوی من شد. و اینجا بود که ارائه و اشاعه این یافته‌های جدید رو برای شخص خودم یک رسالت اجتناب ناپذیر می‌دونستم. از دلایل دیگه جذابیت قرآن برای من اون هماهنگی بی‌نظیر و کمپوزیسیون و کنار هم قرار گرفتن کلمات و جملات قرآن است. یعنی همین ظاهر کلام قرآن هم با یک کمی دقت ما متوجه میشیم که این کلام یک کلام انسانی نیست. دقیقا احساس میکنیم که این کلمات کلمات خداوندند. وقتی میخونیم ول عادیات ذبحا ول موریات قدحا، یا وقتی میگه و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، واقعا و هزاران هزار مثال دیگه، انگار که قلب انسان گواهی میده که این کلام یک کلام ماورایی هست که نباید براحتی ازش گذشت و غافل شد.